المأسومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في قاعدة أنه لا يثبت واجب مالي إلا مع التمكن من التصرف في ذلك المال، بلا فرق بين الواجبات المالية، سواء كان الزكاة أو الخمس أو حق الحصاد أو غير ذلك. وصرح صاحب الرياض أن هذه الكبرى قاعدة فقهية، وإن يخطر بالبال ابتداء أنه أشبه بالفرع الفقهي، لكن قال أن القواعد الفقهية كلها إنما تقتبس وتستاد وتنتزع وتتخذ من عدة مسائل جزئية، لكن بما أن هذه المسائل كثيرة، العنوان الجامع بين هذه المسائل يعبر عنه بالقاعدة. هذا كلام صاحب الرياض، ومن كلامه هذا يستفاد في الحقيقة تعريفا للقاعدة الفقهية وتطبيقها على هذه القاعدة، هذه الكبرى. وعلى أي حال استدل لهذه القاعدة بوجوه الإجماع كما صرح به في الرياض والجواهر وغيرهما، بأنه لا تكليف ولا وجوب يتعلق بواجب مالي إلا مع تمكن صاحب المال من التصرف فيه، فلو كان غائبا أو كان يد غاصب أو كان في أي موضع لا يتمكن صاحب المال من التصرف في ذلك المال، وإن حال عليه الهول وإن تعلق به الخمس، ولكن لا يجب عليه الخمس ما دام كان ذلك المال خارجا عن تحت قدرته. ثانيا بالقاعدة، يعني القاعدة العقلية، لأن العقل يقبه التكليف بما لا يقدر عليه، ولدلالة النصوص الآيات القرآنية كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ونذير ذلك. ولكن يرد عليهم إشكال أساسي في الاستدلال بالعقل لذلك، بل حتى الاستدلال للآيات المشار إليها ونحوها من النصوص. فذلك الإشكال هو أنه إن الذي يقبحه العقل نفس التكليف بالفعل الذي لا يقدر عليه، يعني التكليف على الفعل، مثلا التكليف بإخراج متعلق الخمس أو الزكاة، أدائها، إيصالها، يعني الحصة المتعلقة للزكاة والخمس، إيصالها ودفعها وأدائها إلى أربابها، أكون التكليف على ذلك منتفي لعدم قدرته على ذلك المال وكون المال خارج عن تصرفه. نعم، هذا يقبهه العقل، أما لا منافاة بين ذلك وبين ثبوت أصل الضمان في نفسه، يعني حسب المقتضى القاعدة الأبدية العقلية والشرعية، مع قطع النظر عن النصوص الخاصة الواردة في خصوص المقام، مع قطع النظر عنها، یعنی الان نتکلم به حسب القواعد الاولیه العقلیه او الشرعیه. غایت ما تختبیه القاعده الاولیه عدم تکلیف مثل هذا الشخص به اداء ذلک الواجب المالی به دفعه، اما تعلق الزمان به ذلک المال به حیث کل ما اذا قدره یجب علیه دفع ما تعلق بهی سابقا، هذا لا بأس به، لیس ممنوعا عقلا بشرعا بحسب قاعده الاولیه. و تظهر الثمره، ثمره مهمه، و هی انه فی خلال مدت الحیدوله بین المالک و مالهی، یعنی فی خلال المدت التي لا يتمكن المالک من التصرف فی، لو حصل للمال نماعات فهین اذن بنا انا على ثبوت اصل زمان و این کان اداؤو غیر مکلف علی و کان خارجا عن قدرتهی و لم یکلف بالاداء فعلا حال عدم القدره من التصرف، ولكن بناءً على ثبوت اصل الزمان لو حصلت نماعات للمال في خلال هذه المده فارتفع المانع و تمكن من التصرف في اصل المال يجب عليه ايضا مضافا الى دفع اصل يعني متعلق الزکات قبل خمس، يجب عليه ايضا دفع النماعات الحاصله لسهم الزکات او لسهم الخمس. و هذا ثمره مهمه و عليه. فالقاعده العقليه اب الشرعيه الذي استدلوا به القاعده الاوليه انما تصلح لاثبات انتفاء التكليف بالاداء والدفع، اما لا يستلزم ولا تصلح لاثبات عدم الزمان و نفي اصل الزمان. و ثمرته ثمره مهمه. و على اي حال بعد ذلك این الوجه الثالث استدلوا به نصوص المقام و لابد من تنقیح مفاد هذه النصوص حتی نستظهر مدلولها انها هل هو ين في اصل الزمان حتی او لا، بل انما تنفي هذه النصوص وجوب الدفع بل اداء فقط لا اصل الزمان. هذا نقطه مهمه لابد من تنقیحها في هذه القاعده. اجمال بود. تفصیل این که خب یه قاعده ایست به این که هر واجب مالی کل واجب مالی، خمس باشه، زکات باشه، حق الحساب باشه، کما اینکه بعضی از فقها حق الحساب رو هم واجب میدونن، یا سایر واجبات مالیه فرق نداره، یعنی اختصاص به واجب مالی خاصی نداره. گفتن کل واجب مالی، هر واجب مالی که در رأسشون خمس و زکات باشه، این اون زمانی واجب میشد که خب شخص اون مال رو تمکن تصرف داشته باشد. یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه خمس به آن مال تعلق گرفت، خمس تعلق گرفت، یعنی از اون زمانی که این خمس فایده و ربح ظاهر شد، از آن ظهور ده یک سال از زمان چی آقا گذشت، خب این خمس به تعلق میگیرد بعد یه سنه. یا زکات به حد نصاب و مزیه حول معن، خب این حالا تعلق گرفت زکات و شرایط شما حدق شد، اما در دست او نیست، یعنی فرض کنید یه غاصبی ازش گرفته فلحال و او رجا دارد که بعدا بهش برگردد، شاید علم هم داشته باشد که میتونه در دستش بعدا بگیرد، فلحال الان تمکنش ندارد که بخواد تصرف کند. یا کسی گنجی داشته، حالا در خود روایت اینجور اومده، فرض روایت، روایت خاصه مقام، یه گنجی داشته، حالا یه مثلا فرض کنه که اون زمان طلا و نقره بود، حالا ممکنه که یه مال قیمتی داشته باشد شخص، در یک جایی از اون زمین عیات خودش که وسیع بوده دفن کرده فرضاً، یا در یک زمینی که خودش داشته مثلا دفن کرده که کسی نتوند این رو سرقت بکند که منزلش جاش معلوم باشد میان بگیرن. و بعد خودش هم جاش فراموش کرده، رفته یه جای دو جو کنده دیگه نه خبری از اون نیست، فراموش کرده کلم جاش رو. بعد خب حالا در مدت یک سال دو سال بعد در ضمن این که داشت مثلا کشت میکرد زر میکرد، یه دفعه برخورد کرد به اون مالی رو که دفن کرده. اون مال رو که دفن میکرد زمانی بود که اون متعلق خمس زکات چی آقا شده بوده، مثلا اینطوری دفن کرده که محفوظ بشه تا بتوند ای رو به ارباب خمس ایصال بکند، مثلا که حالا در فرض شده، در روایت اینجور فرض شده. حالا دفن رو نگید شما، خیلی راحت میشه مبادا غصب گفته، تعلق گرفته مخصوص برای بده، یه غاصب گرفته مال رو، توجه فرمودی؟ خب الان نمیتونه از چنگش بیرون بیاره، ولی میدونه یا احتمال میدهد یا میداند که میتونه در آینده از دست چی آقا بگیره، این رو بدونه. خب در این خلال مدتی که در دست این غاصب بود، او تمکن در تصرف نداشت، نمیتونست این مال رو تصرف کند. در چنین فرضی که بعد ما تعلق به الخمس و زکات و سایر واجبات مالی بعد از این که وجوب فعلی شد، این حیلوله ایجاد شد بین مالک و بین چی آقا؟ صاحب مال. آیا در اینجا واجب است که او از مال خودش بدهد؟ چون بالاخره تعلق گرفته بود دیگه، لقال نن یقول بله، تعلق گرفته بود، منتهایی الان مانع تصرف ایجاد شده، اما بالاخره این سهم ارباب خمس یا زکات در ذمه او چی آقا هست. مثلا اینطوری گفتن نه واجب نیست. اینجا به سه وجه تمسک کردن، یکی اجماع هست، یکی بفرمایید که قاعده عقلیه و شرعیه اولیه، یا قاعده اولیه عقلیه و شرعیه، که هر دو تعبیر کردن. اجماع که خب کلمات مجمعین رو ما الان میخونیم در جزوه هست، ملاحظه بکنید مثلا در حدائق دارد التمکن من التصرف که یکی از شروط تعلق زکات گرفته، یکی از شروط تعلق زکات گفته التمکن من التصرف و هو ایدن مما لا خلاف فیه فی ما اعلم فلا تجب الزکات فی المفقود، یعنی بعد ما تعلق مقصودشه و الا هنوز تعلق نگرفته باشد که اصلا جای بحث ندارد، که خب معلومه که مفروض کلامشون کجاست آقا، یعنی بعد ما تعلق به زکات اون موقع چی شد آقا؟ مفقود شده. بله. ولل غائب الذی لیس فی ید وکیله و نحو ذلک، اون کسی هم که مالش غائب هست، مثلا مالش در جای دیگه هست متعلق خمس شده، او الان اونجا در جایی که مالش وجود دارد اصلا حضور ندارد، یعنی بعد مسافت او رو منع میکند، مانع هست از تصرف، به خاطر بعد مسافت قدرت در نقل و انتقال و مال رو چی آقا ندارد تا اینکه خودش برسوند. شما فرض کنید زمان سابق تا میخواست خودش برسونه طول میکشیده، تعجب فرمودید. حالا الان مصداق ندارد این، ولی کن خب در دست یک شخص غاصبی باشد، در یک جایی باشد که نتوند او رو بگیرد، خودش خطر داشته باشد، اینا همه اینا متصور هست دیگه، حالا به انواع مصادیقش. غائب البته در صورتی که میگه وکیلی نداشته باشه، خب همونجا ممکنه وکیلی داشته باشه، اگه وکیل داشته باشه به منزله حضوره، چون من هوا به منزلتی در اون مال چی هست حاضر هست. بعد در مورد در همینجا صابر ریاض، حالا ببینید دارد کذب تمکن و من تصرف معتبرون فی هایند علماء اینا اجمع کما ان تذکره و غریب و من هم من فی المنتها و الغنی الاجماع علی شریعن و کذب الخلاف لکن فی جملت من الافراد التي لا يتمکن فی التصرفی خاصتن و لم ینقله علی القاعدت الکلیه، لم ينقله يعني على القاعدة الكلية، ولكن الظاهر أن ذكره لذلك الأفراد للتمثيل للحرف مش مبارد ذكر ده بمعنى مثلا تمكن در تصرف ندارد از واجبات مالی، که مخاط بگد کسی فکر نکند که مقصودش فقط همون چند تایی که ذکر کرده هست، اینا از باب مثال دارد میگد، یعنی مقتضای قاعده کل واجب مالی هست، ولی اینکه در باب خمس گفته، یکی در زکات گفته، یکی دو سه تا ذکر کرده، اما مقصودشون این نیست که فقط اون مذکورات در کلامشون هست. هر واجب مالی این قاعده چی هست؟ ساری و جاری هست. اون وقت مرحوم صاحب ریاض یک نکته دارد که اصلا این قاعده هست، این قاعده هست نه مسئله و فرق. عبارتش خوبه اما اول آوردم من دلت بلا یخفا انهو و انکان کل واحد من هذه الاخبار. بعد اینکه این اخباری که آورده میگه اخص من المدعا الا انهو بذنب بعدها الى بعدن مما ذکرناهو و مما لم نذکرهو ینتج منها الحکم المذکور فان اکثر القواعد الشرعیه انما تحصل من ذم الجزئیات بعدها الى بعدن مثل القواعد النحویه الحاصله من تتبع الجزئیات. میگه در قواعد نحوی چطور قاعده درست میکنه نحویون؟ خب اون از کجا حاصل میشه؟ از تتبع در جزئیات موارد استعمال. هر مورد استعمال یک مورد جزئی هست، خب استقرار میکنن ببینن که این غالب الموارد استعمالش به این کیفیته، فلذا این استعمال غالبی رو میخوان میگیرن یه قاعده درست میکنن. در فقه هم اینطور مسائل مختلفی که در یک باب میبینن که اینا همه در یک جهت و در یک عنوان جامع و در یک ملاک و منات مشترکن، اون رو اون منات رو که ساریه و جاری هست، اون عنوانی که ساریه جاری در مسئله جزئی هست، اون ملاک و منات رو اسمش میذارن چی آقا؟ قاعده. مثلا در باب زکات میبینن فقها خیلی فتوا دادن که اگه چون چیز در دست غائب باشد نمیتونه بگیرد، این زکات برش واجب نیست تا مادامی که دست قاصبه. یا کسی در شهر دیگری است، مالش در جای دیگری است، تا مادامی که حاضر نشده به اون مالی که واجب مالی شده و خمس یا زکات بهش تعلق گرفته، اون وقت اون گفتن که واجب نیست مگر اینکه برسد بر سر مال خودش و تمکن در تصرف داشته باشد. اینا رو به صورت جزئی در موارد مختلف گفتن و نصوص هم همینجور، نصوص هم بعضی در یک واجب مالی وارد شده، یک نص دیگه در واجب مالی دیگه وارد شده. به نحو کبرای کلی مثلا کل واجب مالیین شما ندارید، ایشون میگن در یک روایت معتبری صحیح ذکر شده باشد، اما همین موارد رو استقرار میکنیم از مجموع اینا به دست میاریم که همه اینا به ما یک ملاک میدهد. این است که همه اینجاها که حضرت فرمود زکات واجب نیست، علتش، دلیلش، وجهش از خود روایت معلوم میشه، به خاطر عدم تمکن در تصرفه. اون مالی که دست غائب هست و گفته که لا یقدر و علا اخذهی، این ملاک، این که حضرت فرمود زکات بشه واجب نیست، به خاطر چی هست؟ به خاطر اینکه او تمکن تصرف ندارد. وقتی که از یه روایت در یه موردی، روایت دیگه در مورد واجب مالی دیگری، از مجموع چند روایت وقتی ما فصل کردیم فهمیدیم که ملاک این که حضرت فرمود برش خم یا زکات یا حق الحساب یا چیز دیگری واجب نیست، به خاطر این بود که دست کسی بود یا جایی بود که او قدرت تمکن بر او چی آقا نداشته. پس از این جایشون میگن ما یه قاعده کلی استخراج میکنیم. قاعده کلی چیه؟ کل واجب مالیه، کل واجب مالیه، مادام لم یتمکن صاحب البال من التصرف فی لا یجب علیه علا ذالکن مال الواجب. این رو ایشون میگن ما لذا همین مورد مان حنفی رو به خاطر همین گفتیم قاعده. از بیان ایشون فهمیده میشد که پس قواعد فقهی لازم نیست که همیشه خود نفس این کبرای قاعده کلی ما به نصحی و متنهی در روایتی وارد شده باشن، نه لازم نیست. ممکن است که شخصی از مجموعه روایاتی که در جزئیات مختلف وارد شده است استیاد بکند یک عنوان رو، و میشه این رو همینجا گفت که قواعد فقهیه دو قسمن، قواعد فقهیه استیادی و قواعد فقهیه منصوص علیها و قواعد فقهیه عقلیه اصلا ملاکش میکنه که عقل باشه تجربه فرمودی. خب این اجماعات بود که در جواهر اومده، و لکن این اجماع مدرکی هست. چرا؟ چون در همونجوری که صاحب ریاض گفته در خصوص این قاعده نصوص مختلف خاص اومده در ابواب مختلف، از خود اون نصوص استدلال کردن اصحاب، پس اجماع و اتفاق هم که اینجا ادعا میکنن این میشه چی آقا؟ مدرکی. دلیل دوم قاعده هست، به مقتضای قاعده استدلال کردن. شیخ انصاری الان این آیات رو اینجا داریم ما درست که و تحقیقان یقال ان المراد به تمکن من التصرف فی معاقد الاجماعات الذي يظهر اعتباره من النصوص هو كون المال بحيث يتمكن صاحبه عقلا و شرعا من التصرف فی عقلا تکوینا بتونه دسترسی داشته باشد یا شرعا مثلا مالش خمس تعلق گرفته ولی شرعا او به اصطلاح قدرت تصرف ندارد یا محجوره مثلا محجور شده یا اینکه سبی هست مال اوست چون سبی مالک میشد اما او به اصطلاح شرعا نمیتوند تصرف کند خودش در مال بعد ان آنستم منهم رشدن فتفوا الیهم اموالهم چون قبل از بلوغ نمیتوند یا محاصیل دیگر شرعی دارد برای تصرف در اون مال باز هم این میشد شرعا غیر مقدور تصرف میشد غیر مقدور به حسب چی آقا؟ شرع یا عقل فرق نداره بعد دارد که بعد به حیث یکون من شعنهی بعد حلول الحول ان یکلف به دفع استتم منه الى المستحقین که مال این جوره که اگر یک سال بگذره اگر دست او بود خمس تعلق میگرفت الان دست او نیست اما یک سال هم گذشته علی القاعده باید خمس تعلق بگیره اما اینجا میگه واجب نیست فان قوله في صحيح اسحاق في صحيح الى اسحاق ابن عمار في المال الموروث الغائب انه لا يجب عليه زكاه حتى يحول عليه الحول في يده ان حلول الحول میگه باید در دستش باشه یعنی تحت تصرفش باشه نه ید جاره در تحت تصرفش باشه این زمان حول خب این نصوص اشاره میکند بعد میگه والحاصل ان الشارع جعل مجرد حلول الحول على المال في يد المالك بمعنى ان يكون في يده تمام الحول این رو علت مستقل لوجوب زکات فان کان المراد منه الی آخر که این حاصل کلامش اینه که به این طولش مطالبه فرمایید درد من اجل ذالک لا یختص جریان هذه القاعده بالزکات به خاطر چه جهت به خاطر اینکه ایشون میگن ما از این نصوص اینجوری استظهار میکنیم و علیه فاشترات و تمکن من التصرف في المال فی وجوب الزکات امر ثابت بمقتضی القاعده الابدیه الثابته فی نفسه لما من الملازمت العرفیه العادیه بینه و بین تکلیف به ایجاب زکات و لظهور نصوص وجوب زکات به مزیل حول در این که در دستش باید باشه تصرف بعد میگه که اختصاص به زکات ندارد در خمس هم همینجور میاد من اجل ذلک لا یختص جریان هذه القاعده به زکات با تجریفی کل حق مالیه فی کل حق مالیه اوجبه الشارع علی مکلفین کالخمس المستفاد من قوله فلان به حق الحساب حق حساب را میشون اضافه کرده و آتو حقه یوم حساده حق حساب هم مقصود این است که وقتی که در زر رو درو میکنن اون سر وقت خرمن اگر در فقیری مسکینی کسی برسد اونجا بسیار از فقها فتوا دادن که واجب هست یه مقداری که به اندازه متعارف باشد و اونایی که سر خرمن بیان به اون فقرا و مساکین یا اقربا فرق ندارد به اونها داده بشه که ایشون میگه اینم به اون ملحقه بفرمایید بله البته خمس الحقا ان خمس يتعلق بالاعیان درسته ولیکن گفته شده استدلال شده محقق حمدانی به دیگران که در این حالی که به اعیان تعلق گرفته ولیکن علم قطعی است که ادا این عین مال متعلق خمس اداش ممکن نیست چرا؟ حالا شما گفتیم ولی خیلی محدود به بحث ما نمیشد گفتم چرا به خاطر اینکه گفت که همیشه ادا در صورتی تحقق پیدا میکند که برای اون مستحق خمس برای ارباب خمس منتفع انتفاع داشته باشد نفع داشته باشد قابلیت انتفاع داشته باشد و الا اگر بدی و نتونه منتفع بشه در واقع این ادا چی آقا؟ نشده. خب بعد گفتن که این اعیان رو به اشخاص بخواد بدید برای خیلی قابل استفاده نیست. بعد اگه شخصی باشه پیدا بکنید از مثلا موارد صرف خمس که این اون چرا که به مال شما خمس تعلق داشته به کارش بیاد حاجتش بشه مانعی نداره، ولیکن غالب اینطور نیست. اونی که برای همه در هر صورت و در هر حال قابل انتفاع هست میزنند به درد زندگی خودشون و یک چاله ای از مشکلات و نیاز زندگی خودشون رو پر میکنن، اون نقد هست. نقد توجه فرمودی؟ لذا سیره هم بر این شده که اعیان رو به نقد تبدیل بشه، یجوز یعنی که به جای این نقد رو بدن، چون غرض از تشریع خمس که ایصال به ارباب شماست که حقش بشد اونا منتفع بشن محقق نخواهد شد غالبا مگر که به نقد تبدیل بشد. این یک بحث مفصلی است، ما در کتاب خمس مفصل آوردیم حرف بزرگواران رو و لذا فقهای فعلی همه قبول کردن از قبطابه ها فعلی و مشهور همینه که وجه هم سیره مستقل هم غرض این تشریع خمس تحققش نمی شود مگر اینکه این به نقد معادل اون این پرداخته بشه. وقتی که اینجور شد خب الان میتوند نقدش رو بپردازد، مثلا ثبوتا داریم میگیم با قطع نظر نصوص داریم میگیم میتوند بپردازد مثلا، لکن با علم به اینکه بعدا دستش میاد خب از اون بگیرد دیگه، این که موضوعیت ندارد، مقدار معادلشه دیگه، داده دیگه. خب حالا این یک مطلبه که خلاصه این اجماعات هست. قاعده عقلی و شرعی چیه؟ قاعده عقلی شرعی هم همین است که عقل میگه که خب وقتی که انسان تمکن ندارد بر یک فعلی خب چگونه او رو تکلیف بکنیم بر اون؟ نمیشه، مستحیل، تقبیح میکنه. تکلیف به غیر متمکن به غیر مقدور رو عقل تقبیح می کند. خب این درست،
مالی داشته باشد عقل تقبیح
می کند،
مالی داشته باشد مال هم مال او هست.
آره بله، من خودم دارم تقریبش می کنم در بخش عربی، خب این رو اشکال کردم، اجازه بدید هم تقریب رو عرض بکنم که عقل تقریب ادا بشد، اون وقت اشکالش هم عرض می کنم. خب این تقریب میکنه، چرا تقریب میکنه؟ تقریب این وجهی که آقایون گفتن چیه؟ میگم به خاطر اینکه الان مال که او تمکن صرف نداره، نمیتونه. خب این مال هم عین متعلق خمس دیگه یا زکاته، اون چیزی بخواد بده این رو نمیتونه، مال که خودش نداره، الان مال دستش نیست اصلا تا اون رو بگیره بخواد بده، از همون عین مال متعلق خمس زکات باید بده دیگه. خب نه دستش نیست بس قدرت نداره، تکلیف نداره. این عرض بکنم که بعد میگن که فقط عقل هم نیست، شرع هم هست، چون نصوص شرعی هم داریم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، که ارشاد به حکم عقل دیگه. خب هم عقل و شرع این رو حکم کنن، بس تکلیف نباید. این رو استدلال کردن بسیاری از فقها به این، کما این در کلام سابق شیخ انصاری هم زیدش همی الان خوندیم، عقلا و شرعا اشاره به همین بوده که هم عقلا و شرعا او تکلیف نداره. این رو ما اشکالی عرض بکنم به ذهن میرسد، من ندیدم در کلام این فقها کسانی این رو اشکال کرده باشند. اشکال اساسی وارد میشد، اشکالی که ما در بخش عربی اشاره کردیم اینه که خب عدم تمکن بر تصرف این مانع از اداست، مانع از ایجاب اداست، مانع از ایجاب دفعه، چون مالی رو که انسان تصرف نمیتوند بکند قبیه، بخواد تکلیف بکنیم او رو بر این رو دفع بکنیم، اون سهم زکاتو چه برباب خبز، اون تصرف نمیتوند بکند این رو. ولی آیا با اصل زمان منافات داره؟ این وجه عقلی که گفتی، وجه شرعی که قبح تکلیف مالا یقدر، آیا این اون اصل زمان رو منافات داره؟ جواب میده که نه، ممکنه به اصل ذمهش بیاد الان ذمهش هست، اما الان تکلیف به دفع ندارد برای اینکه متمکن از تصرف نیست. خب آیا این ثمری دارد؟ بله که ثمر دارد، چرا ندارد؟ اگر ما زمان رو بگیم، یعنی این سهم متعلق خمس زکات ملک کیه؟ ملک ارباب خمسه، او ضامن این رو. وقتی که این در خلال این مدت میکنه، یک سال دو سال مدت مدیدی طول بکشد، در اینجا نماعاتی برای این سهم ایجاد بشد خود به خود. خب اگر کسی مال کسی رو غصب بکنه، بعد این مال خودش نمای متصل داشته باشد، نه به منفصلی که به زر ازاره باشد و دکان قاسب نه، نمای متصل داشته باشد. خب این اتفاق شما همه میگید که این نما مال کی است؟ آقا نما تابع اتون دل اصل، مال اون مالک اصلیه، قاسب باید نمایش هم بده، هم مالش رو هم نمایش رو به اون صاحب مال باید درد بکنن. گوسفند بچه داییده تجربه فرمودید، حالا یک نمایی که روش کرده مثلا، خب اینو باید بدن. یا درختی رو، باقی رو قصد کردیم، باقی میوه آورده، خب اینا همه این نماعات رو چی آقا؟ باید پرداخت بکنه. خب این هم در طول این مدتی که این تحت تصرفش نبود و تمکن بر تصرف نداشت، اون کل مال نما پیدا میکنه. خب اون سهمی که مربوط سهم زکات است، اونم نما پیدا میکنه. خب طبعا این اصل که ضامن اون نمایش هم چی است؟ آقا نمای متصلش رو بفرمایید، ضامن هست. چرا این نباشه؟ پس این وجه عقلی که شما گفتید، عقل شرعی، این نمیتونه اثبات بکنه نفی زمان رو. لذا ما باید به دلیل تعبدی شرعی اثبات بکنیم، یا اجماع یا چی آقا؟ نص. اجماع که دلیل اولا که مدرکی بوده، و ثانیا با قصد نظر از اشکال مدرکی بودن، قصد متعقلش عکس میشن. قصد متعقل اونجاییست که خود مال رو تکلیف نداده بکند نسبت به زمان و ثمرش که منافع بعدن ظاهر میشه، اونجا رو ما میتونیم بگیم خالی از قدر متعقن اجماع هست، چون خلاف قاعده هست. آخه قاعده مسلمه نزد خودشونه در باب قصد و جای دیگه. و اما این اشکال دیگری که آقا اشاره کرده بودن، نکته رو نکته خوبی گفتن، و اون این است که بناهن علا این که فقها تصریح کردن الخمسو یتعلق بالاعیان، هم در متن عربه هم در متن تحریر وسیله و هم اکثر فقها گفتند که فعلمو انما غنمتم من شیئن، اون ما موصوله ما غنمتم یعنی این من شیئن خمسهو، یعنی خمس چی؟ خود اون این ما غنمتم و اون لله و و فعلم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول. بله خب اینه نصوص هم همینجور هم میشه، فتوا هم دادن اینجور. خب این اینو متعلق مثلا قدرت تصرف نداره دیگه، خب بس منتفیه. این یک اشکالیه، این یک اشکالیه که یک یعنی یک وجهی میشود به نفع همین رأی مشهور، رأی اصحاب، یک وجه جدایی است که اصلاً کاری به اون استدلال عقلی ندارد، یک وجه مستقل نمیشه با متکی بر مستند به استظهار از نصوص آقا خمس و زکات. این وجه مستند میشه به چی آقا؟ به اون چرا که شخص فقیه از اون نصوص خمس و زکات چیکار کرده آقا؟ استظهار کرده. بعد از این که او استظهار کرده است از خمس، از نصوص خمس زکات، این را چی را؟ به این که الخمس و یتعلق بالاعیان، خب متعلق خمس این باشد، خب اینم که در دست است او نیست و تمکن او نیست، خب همون خود اون نصف قاصر است از این که بخواد دلالت داشته باشد بر ایجاب دفع خمس نسبت به او، چون متعلقش این بود که این در قدرت او چی آقا؟ نیست. همین کافی. بله؟ اون در مورد دیگر هست که من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، که مال ضامن هست اگر این بود این و الا زمان مثل، لکن وقتی کسی میگه الخمس یتعلق بالاعیان، یعنی به عین خود همون مالی که مال شخص او بود. خب عرض میکنم دیگه، اون ردشه که خب گفتیم داده به ایشون، تجربه فرمودی. عرض بکنم این یک اشکالی سر صورت داد به جمله، چون کسی که میگه این رو اگر نپذیریم حرف مثل محقق احمدانی به دیگران این رو که تازه تحقیق کردن این باشد دیگه خود عین خود عینه، نه اینکه مثلش ها این خودش متعلقه. و یعنی فرض کنید که این عین مال رو بهش تعلق گرفته بود و تجربه فرمودی این میخواست بیاره بدون افراد تفرید، حالا فرض کنید از بین رفت پردن و گذاشته تو منزل تو انبار که فردا ببره تحویل بده، این عینش بارون اومد و یه آتشی گرفته و طوری شده که بدون افراد این از بین رفته فرزن. حالا میخوام اینو بگیم، این جوابش همین است که خدمت آقا گفتم مطلب رو بهشون که آقا من ما درستی که گفتن الخمس یتعلق بالاعیان، همون فقها گفتن که بله به حسب ظاهر نص الخمس یتعلق بالاعیان اصل تعلقا به اعیان، اما در مقام ادا فرق گذاشتن بین اصل مقام تعلق و بین مقام چی آقا؟ ادا. گفتن این خمس غرض تشریح چیه؟ که ایصال بشه به ارباب خمس، ادا بشه. خب وقتی که به این باشد این اصلا قابلیت ادا نداره، که خیلی از اینا اولا که خب بسیاری از مستحقین اونی که مالی که به خمس شما تعلق گرفته بهش اصلا نیاز به اون نداره، اصلا به کارشون نمیاد. غالبا اشخاص اونی که به دردشون میخورد که در همه حوائجشون قابل انتفاع هست نقده، نقده، فلذا گفتن که میتونه قیمتشو بده، توجه فرمودید قیمتشو بده و جایز دونستن. خب وقتی که این شد معنای این چیه؟ اینه که در مقام ادا او ضامن است که اون مالیت اون مال رو، مالیت اون ما اونی که یعادل چی آقا؟ مالیت هذا المال، این رو قیمتا. حالا اگه مثلش هم باشد یه چیزی باشد در قیمت معادل این باشد، در قیمت ها این دیگری باشد، اون مستحق آقا آقا من اینه که تو مال تو خب سلام من توش کار مونده اصلا من عمرم اینو چیزا مصرف نمی کنم نیاز ندارم، منتهی من معادلش عینی به من بده که معادل مالیتش باشه که به کار من بیاد، من فلان متاع فلان متاع فلان متاع لازم دارم. خب این آقا میتونه که به اندازه معادل آنچه که خمس بهش تعلق گرفته اون متاعی که نیاز اون ارباب خمس هست به اندازه معادل اون خمس به چیز چی آقا بده، بله میتونه بده. عدم این است که خب با این بیان اون اشکال دفع میشه. حالا ما باید بریم سراغ نصوص ببینیم آیا از نصوص استفاده میشد که فقط این اداء این خمس در شرط است که مورد تمکن باشد، وجوب ادا وجوب دفع، یا نه اصل زمان و دخول در ارباب خمس یعنی حدوث ملکیت بر ارباب خمس، چون آن تعلق آن اول تعلق همون آن چی است آقا بفرمایید؟ دخول در ملکیت ارباب خمس، که علی القاعده وقتی که ملک غیر شد از همون آن زمان چی میشد آقا؟ بله حادث میشد، زمان حادث میشد. آیا این نصوص میخواد اصل این زمان رو دفع کند؟ اگر دفع کند طبعا بخواد میگه اصلا آقا تا آدمی که در دستش نباشد بعد اینکه حولم بگذرد بعد اینکه سالم بگذرد اصلا تعلق نمیگیرد بهش. شرط این که یک سال بگذرد نیست که تمام این سال در دست او چی آقا باشه، اصلا شرط تعلق باشه، تمکن در تصرف شرط چی باشه آقا؟ اصل تعلق. آیا اینه یا اداست؟ بعدا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.